سلام، خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید پادکست گوشه، اپیزودی که بعد از حدود 2 ماه تعطیلی منتشر میشه و اولین اپیزود سال جدید هم هست. سال نوتون مبارک، امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید. خیلی دلم براتون تنگ شده بود و امیدوارم که توی این سال جدید اپیزودهای خوب و پروپیمونی رو با همکاری و همراهی همدیگه بسازیم و بریم جلو. خیلی ممنونم از همراهی همیشگیتون. خیلی هاتون توی این مدت که نبودیم مدام سراغمون رو گرفتید و قوت قلب و دلگرمی بودید برای شروع به کار مجدد پادکست. خیلی ممنونم و خوشحالم از داشتن مخاطبای خوبی مثل شما. اما سری جدید پادکست و قسمت اول سرگذشت. اگه از همراهی قدیمی پادکست گوشه و خصوصا رادیو سرگذشت سابق بوده باشید، حتما خاطرتون هست که اپیزودهای اول بیس و اساس شون بر کتاب سرگذشت موسیقی ایران استاد روح الله خالقی استوار بود. یعنی توی هر اپیزود من می اومدم و قسمتی از این کتاب رو می خوندم و شما هم اون رو میشنیدید. اما از مرداد پارسال رویه پادکست تغییر کرد و من این کتاب رو به طور کامل گذاشتم کنار. علاوه بر این اپیزودهای قدیمی رو هم پاک کردم. اپیزودها رو که پاک کردم، خیلی از مخاطبای قدیمی اعتراض کردن که پس اون اپیزودها کو، چرا پاکشون کردید؟ این شد که تصمیم گرفتم دوباره برگردم به کتاب خالقی و اون اپیزودها رو این بار با کیفیت بهتری ضبط کنم. اما چرا این کتاب مهمه و من اینقدر روی خوندنش در پادکست تاکید دارم؟ اگه اپیزود 10 رو شنیده باشید، میدونید که ما یک اپیزود مفصل درباره زندگی و آثار خالقی صحبت کردیم و از جایگاه بسیار مهمش در موسیقی ایران گفتیم. بیشتر ما خالقی رو با آهنگسازی‌هاش و آثار مشترکش با بنان می‌شناسیم. اما خالقی محقق و پژوهشگر بسیار بزرگی هم بود. میشه گفت اولین موزیسین ایرانی هم بوده که کتاب می نوشته و بعد از کتاب نظری به موسیقی، این کتابش یعنی سرگذشت موسیقی ایران اولین کتاب درباره تاریخ موسیقی ایرانی که سرگذشت این موسیقی رو بررسی کرده. خالقی جلد اول این کتاب رو 68 سال قبل یعنی سال 33 منتشر کرده و بعد از انتشار جلد دوم در سال 35 داشت رو جلد سومش کار می کرد که اجل مهلتش نداد و این پروژه مهم زندگیش ناتمام موند، تا اینکه سال 77 شاگردش ساسان سپنتا جلد سوم رو هم تکمیل و منتشر کرد. گفتم که این کتاب خیلی مهمیه در نگارش تاریخ موسیقی در ایران، چون هم اولین بوده و هم هنوز خیلی از مطالبش قابل استناد و روایت و همچنان کم رقیبه. خالقی روایت این کتاب رو از سال تولد خودش یعنی 1285 شروع کرده که در دل مشروطه است و از این تاریخ به بعد اتفاقات مهمی در موسیقی ایران رخ میده که قراره در این سری جدید که با عنوان سرگذشت منتشر میشه هر هفته برای شما گوشه هایی از این تاریخ رو روایت کنیم. نوع روایت و اجرای این سری هم با اپیزودهای اصلی پادکست متفاوته و من از روی کتاب میخونم و اجرا میکنم، یعنی لحن کاملا رسمی و کتابی خواهد بود. پس از این به بعد هر هفته سه شنبه ساعت 7 عصر منتظر اپیزودهای سری سرگذشت پادکست گوشه باشید. و راستی من فاروق قادری ام و این اپیزود در فروردین 1401 منتشر میشه. مثل همیشه لطفاً پادکست گوشه رو بشنوید و ما رو به دوستانتون و علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی هم معرفی کنید. و اگه می‌خواید در رشد و تداوم پادکست هم سهیم باشید و دوست دارینید حرکت ادامه دار باشه، ما رو با حمایت‌های مالیتون هم دلگرم کنید. این حمایت‌های مالی همه و همه خرج تجهیزات و افزایش کیفیت پادکست میشه. امسال برنامه‌های زیادی برای پادکست داریم و قرار بعد از وقفه کوتاهی که ایجاد شده خیلی پروپیمون‌تر برگردیم. پس ما رو در کست باکس، تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید تا برنامه‌های ما رو از دست ندید. پس دیگه بریم سر وقت خالقی و کتاب سرگذشت موسیقی ایران. خالقی خالقی در یک مقدمه نسبتا مفصل از دلایل تألیف این کتاب صحبت میکنه، از اینکه چطور شرایط حاکم بر جامعه موسیقی اذیتش میکنه و چقدر مردم نسبت به تاریخ موسیقی خودشون و سرگذشت افراد تاثیرگذارش ناآگاهن، که چطور موسیقی ضعیف و سطح پایین در رادیو و جامعه گسترده شده و کسی دنبال موسیقی خوب و فهم اون نیست. پس او که ضمن قدرتش در آهنگسازی ادیب هم بود و اصلا مدرک تحصیلش در این زمینه بود، دست به قلم میشه و شروع میکنه به نوشتن سرگذشت موسیقی ایران بر اساس مشاهدات و شنیده‌های شخصیش و البته اسناد و مدارک موجود. در واقع خالقی با نوشتن این کتاب میخواد که مخاطبش رو با موسیقی به قول خودش ملی آشنا کنه. موسیقی که حس می‌کرده برای جامعه بیگانه است و کسی طالب آگاهی درباره‌اش نیست. شرایط خیلی آشناییه نه؟ بعد از حدود 7 دهه از زمانی که خالقی این کتاب رو نوشته، هنوز هم می‌بینیم که با وجود پیشرفت تکنولوژی و هرچه آسان‌تر شدن تحقیق و مطالعه، باز هم اکثر جامعه ما نسبت به این تاریخی و حتی موسیقی به قول خالقی ملیشون اطلاع چندانی ندارن. البته هیچ حرجی بر ما و مردم عادی هم نیست. در شرایطی که موسیقی حرامه و هیچ تلاشی از سمت کار به دستان نمیشه و اتفاقا جلوی تلاش‌ها هم گرفته میشه، مطلقاً نمیشه مردم رو مقصر دونست. پس ما به عنوان یک علاقه‌مند خودمون میریم به دنبال دانستن درباره این موسیقی و تاریخش و چه منبعی بهتر از کتاب جامع و خواندنی استاد روح الله خالقی. خالقی در این کتاب خیلی تخصصی و حتی ادیبانه ننوشته، بلکه انگار مثل یک راوی خوش صحبت مخاطبش رو جلو روی خودش تصور کرده و باهاش هم کلام شده. برای این کار سرگذشت موسیقی رو اختلاط داده و سرگذشت زندگی خودش و به کتاب یک حالت اتوبیوگرافی و قصه گونه هم بخشیده و همین هم کتاب رو خواندنی تر کرده. بعد از مقدمه مؤلف، خالقی یک مقدمه تاریخی هم نوشته و نظری مختصر انداخته به گذشته موسیقی در ایران. فعلا برای اینکه بیشتر درگیر روایت شیرین خالقی بشیم، کاری به این مقدمه نداریم و روایت رو از آغاز سرگذشت خالقی شروع می‌کنیم. کمی جلوتر دوباره برمیگردیم به این مقدمه. اما دو نکته. اول اینکه در خلال روایت کتاب خالقی و به موازات اون از کتب و اسناد مکمل دیگه هم استفاده میکنم که اصلی ترین اونها کتاب چشمنداز موسیقی ایران ساسان سپنتا و تاریخ موسیقی ایران حسن مشهون هستن. نکته دوم هم درباره پخش موسیقی در این سری از پادکسته. در گذشته در این سری اپیزودها زمان زیادی از پادکست رو به موسیقی اختصاص میدادم که با اعتراض بجای مخاطبین روبرو شد و از این به بعد اینطور نخواهم کرد، چون شما برای شنیدن کتاب خالقی و تاریخ موسیقی ایران این اپیزودها رو در اصل میشنوید، نه برای شنیدن موسیقی. اما برای اینکه کار یک نواخت نشه و شما هم خسته نشید، در خلال کتابخوانی پخش موسیقی بی کلام هم خواهیم داشت. خب مقدمه خیلی طولانی شد، بریم که شروع کنیم سرگذشت اول رو با روایت سرگذشت زندگی روح الله خالقی. در سال 1285 موقعی که پدرم میرزا عبدالله خان در کرمان منشی فرمان فرما والی ایالت بود به دنیا آمدم. هنوز چند ماهی از تولدم نگذشته بود که مأموریت پدرم به سر آمد و با او به تهران مراجعت کردیم و در خانه‌ای که پشت پارک مختارالسلطنه بود در خیابان ارامنه منزل نمودیم. سالهای اولیه دوران کودکی را درست به خاطر ندارم، ولی از سن 5-6 سالگی را خوب به یاد می آورم که در همان خانه با مادر و خواهر و برادر بزرگترم زندگی می کردیم. پدرم اغلب اوقات در مسافرت بود، ولی هر وقت به تهران می آمد مجلس انسی با چند تن از دوستان خود داشت که همگی اهل ذوق و موسیقی بودند. به طوری که می گفت مدتی نزد آقا رضا خان داماد میرزا حسین قلی و زمانی پیش خود میرزا و چندی هم در کلاس درویش خان ساز زده بود. شبها که به منزل می آمد، تاری را که کاسه بزرگ زردی داشت به دست می گرفت و به نواختن مشغول می شد. در این هنگام، مرا هم مانند خواهرم مخلوصه و برادرم کریم به مدرسه آمریکایی فرستادند. صبحا با دستمال بسته کتاب و قابلمه نهار همگی راه مدرسه را که در خیابان قوام السلطنه واقع بود پیش می گرفتیم و از همه ما بزرگتر خاله ام مریم بود که همراه او به مدرسه می رفتیم. یک سال از این تاریخ گذشت و خاله ام مدرسه را تمام کرد و زن میرزا جعفرخان شیرازی شد که در شانگهای تجارتخانه داشت و از راه بندر انزلی به روسیه و اروپا رفت و پس از یک دور گردش در فرنگستان به چین رهسپار شد. بعدها شوهرش تجارت را ترک کرد و به اروپا رفت و اکنون هم در شهر نیس در کشور فرانسه زندگی آرامی دارد. شیرازی اهل مطالعه است و کتاب می‌خواند و چون به محیط فرنگ خو گرفته به فکر بازگشت به وطن نیفتاده است. پس از عزیمت خاله ام، خواهرم در موقعی که به مدرسه می رفتیم از ما سرپرستی می کرد و در دامان مادرم مخلوقه که بسیار هم اهل ذوق بود پرورش می یافتیم. تأثیر سرودها. مدرسه ما تالار بزرگی داشت که شاگردان هر روز صبح قبل از رفتن به کلاس در آن جمع می شدند. مستر جردن رئیس مدرسه به لهجه مخصوص فارسی خود اول دعا می خواند، بعد خانم جردن پشت ارگ می نشست و آهنگی می نواخت و ما همگی با او هم آواز می شدیم و سرود می خواندیم. اشعار سرودها هم در کتابی چاپ شده بود تا هر کدام از شاگردان کلمات را از حفظ نداشتند از روی کتاب بخوانند. آهنگ بعضی از سرودها را هنوز هم به یاد دارم و یکی از آنها که بیشتر خوانده میشد با این شعر آغاز میگردید: زینت نطق و بیان علم است، علم کیمیای عقل و جان علم است، علم روح جانان جهان علم است، علم فخر روز امتحان علم است، علم. بعضی سرودها آهنگ فرنگی داشت که به فارسی ترجمه شده بود و برخی را هم صاحب منصبان موزیک نظام ایران ساخته بودند. رسم مدرسه این بود که در آخر سال تحصیلی جشنی در سالن کلیسا برپا می کردند و چند تن از فارغ التحصیل ها بیاناتی می نمودند. برای هر دوره هم سرودی آماده می شد و بیشتر این آهنگ ها را غلام رضا خان سالار معزز می ساخت که رئیس مدرسه موزیک بود. اشعار آن را یا شاگردانی که طبع شعر داشتند می سرودند یا از شعرهای معاصر استمداد می کردند. نخبه این سرودها در آن کتاب که چاپ شده بود و ما می خواندیم. البته من در آن موقع منظور اولیای مدرسه را از این اجتماع و سرود خواندن و جشن‌ها در نمی‌یافتم. بعدها که به هدف‌های تعلیم و تربیت آشنا شدم به خوبی درک کردم که همین کار کوچک چقدر برای ایجاد حس همکاری و به نشاط آوردن روح جوانی کمک بزرگی بوده است. چون که در آن موقع ما بعد از سرود خواندن خوش خواندن به کلاس‌های درس می‌رفتیم بدون اینکه توجه کرده باشیم که این آهنگ موسیقی و وزن‌های شادی بخش سرودهاست که ما را سرخوش و خرم کرده است. 40 سال قبل آمریکایی‌ها در مدرسه خودشان این رسم را داشتند. وزارت معارف هم می‌دید و می‌شنید، اما در مدارس ایرانی این کار را تقلید نمی‌کرد و سال‌ها طول کشید تا سرود جزء برنامه مدارس شد. هرچند مثل همه کارها اول معنویتی داشت، ولی به تدریج فقط اسم آن باقی ماند و معنایش از بین رفت. از آموزگاران سرود که به دبستان‌های جنوب شهر تهران می‌روند، مکرر شنیدم که می‌گویند محیط ما مساعد با این درس نیست. مدیر مدرسه می‌گوید ساز همراه نیاورید. در ایام عزاداری هم که چندین ماه سال تحصیلی را در بر دارد، باید در کلاس به جای درس سرود املاء فارسی گفته شود. حتی در بعضی از شهرها به احترام مقابر متبرکه اصلا معلم سرود وجود ندارد. نمیدانم چرا مشاهده مناظر شهوت انگیز صحنه‌های رقص دانسینگ ها و سینما ها و پوشیدن لباس دکولته برای خانم ها در میهمانی های رسمی و وجود ناحیه 10 در بیرون دروازه قزوین و نشریات خلاف اخلاق و مبتذل مجاز است، ولی خواندن سرودهایی که با اشعار نصیحت آمیز فردوسی و سعدی همراه است موجب سستی ایمان می شود. همچنین نمیدانم چرا رادیوی تهران در ایام ماه رمضان موسیقی پخش نمی کند، ولی در همان موقع شنیدن نغمات از بلنگوی داخل سینماها مانعی ندارد. گمان می کنم این وضع نظیر همان داستان قدیمی است که می گفتند: قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را. شاید هم اثرات سیاست‌های پرده پوشی و ظاهرسازی و عوام فریبی است تا بدین وسیله مشتی مردم ظاهر و صلاح و ریاکار با استفاده از حربه دین مانع ترقی و پیشرفت جامعه ما شوند و جلوی رشد فکر اجتماع را بگیرند. ممکن است سر دیگری هم در کار باشد، زیرا چون سرودها شادی بخش و فرهنگیز است خواندنش توصیه نمی شود. اگر به سبک نوحه غم‌انگیز و اندوهناک بود مناسب تر می نمود، زیرا ملتی که قرنها در قید خرافات اسیر است باید همواره به حال زار خود بگرید و رسم دیرین سوگواری را از دست ندهد و شادی نیابد که پشتکار پیدا کند و همراه قافله تمدن پیش رود. ویولون همسایه. شبهای تابستان در آجر فرش جلوی اتاق پنج دری روی قالیچه‌ای که با کتان آبی رنگ فرش شده بود می نشستم. یک فانوس قشنگ هم در کنار حوض بزرگ مربع مستطیلی که نمای آن از سنگ بود قرار داشت و نیمی از حیات را روشن می کرد و عطر گلهای درهم اطلسی و شاه پسند مشام جان را تازه می نمود. پیرزن اصفهانی خوش صحبتی در خانه ما بود که قصه می گفت. بعضی از شبها هم به سبک ولایتش بریانی درست می کرد. رسمش این بود که باید هر کس بشقابش را دست بگیرد تا او یک کفگیر از بریانی را با پیاز خرد شده لای نان سنگک تازه بگذارد و به او بدهد. بعد از شام روی تخت بزرگی که چندین رخت خواب رویش جا می گرفت دراز می کشیدیم و پیرزن قصه را آغاز می کرد. گاهی کلام خود را ناگاهان می برید و می گفت بچه ها گوش کنید. صدای ویولون بلند شد. ما هم طوری به این صدا مأنوس بودیم که سکوت می کردیم و گوش می دادیم و با نغمه ساز به خواب می رفتیم. نوازنده ویولون یک صاحب منصب نظمیه بود که پشت منزل ما در پارک پدرش منزل داشت. من آن موقع هنوز شکل ویولون را ندیده بودم. ولی مادرم برایم گفته بود که ویولون سازی است شبیه کمانچه که به عوض اینکه روی زانو یا زمین بگذارند زیر چانه می نهند و با کمانی که آن را آرشه می نامند نواخته می شود. چون در کودکی مکرر با آواز ویولون به خواب رفته بودم، همیشه آرزو می کردم که من هم بتوانم روزی این ساز را بزنم. به مادرم گفتم چه می شود اگر اجازه دهی نزد همین همسایه نواختن ویولون را فراگیرم؟ تبسمی کرد و گفت، حالا خیلی زود است، باید درست را بخوانی. پدرت هم در سفر است و من چون این کاری را بی مشورت او نمی کنم. از این گذشته این آقای همسایه که معلم ساز نیست، شنیدن صدای ویولونش هم برای همه کس میسر نمی باشد. از حسن تصادف است که ما در جوار او هستیم و آهنگ سازش را گاهی می شنویم. در این خصوص هم بهتر است با کسی صحبت نکنی، زیرا وضع اداری او این اجازه را نمی دهد که به نام ساز زن که در اذهان مردم شغل آبرومندی نیست شهرت پیدا کند. ممکن است بفهمد و تابستانها درهای اتاقش را ببندد که مثل ایام زمستان صدای سازش به گوش ما نرسد. این خاطره در ذهن من ماند تا بعد از اینکه به تحصیل موسیقی پرداختم متوجه شدم که همسایه قدیمی ما یکی از هنرمندان عهد خود بوده است که باید در این سرگذشت از او نام برد. ولی من هم مثل مادرم خواهم گفت حالا زود است، موقع آن خواهد رسید. قبلا اشاره کردم که مادرم ویولون را به کمانچه تشبیه کرد، برای اینکه کمانچه را خوب می شناختم. دخترم می داشتم که شوهرش این ساز را خوب می زد. مردی بود مسن و فربه و با قامت متوسط و ریشهای حنابسته که دو زانو می نشست و کمانچه زیبایی را که رویش صدفکاری و خاتم نگاری داشت به دست می گرفت و می نواخت. می گفتن در جوانی در دستگاه تعزیه شاهی بوده و صدای خوشی داشته. بعدها در نواختن کمانچه مهارت یافته و در شمار نوازندگان دستگاه نایب السلطنه در آمده است. اما در این موقع کار مرتبی نداشت و با اندوخته ای مختصر زندگی درویشانه ای می کرد. با دختر عمه هم زیاد به منزل ما می آمد. کمانچه را هم در کیسه ای می گذاشت و زیر عبا می گرفت و با خود می آورد. ما نیز به آهنگ سازش بسیار مانوس بودیم. از انگشتانش صدای گرم پخته مطلوبی بیرون می آمد و هنگامی که همایون می زد مثل این بود که با آهنگ کمانچهش نصیحت می داد و این موعظه خوش آهنگ در دلها اثری عمیق داشت، چه همه سرابها گوش می شدند. من نیز در گوشه اتاق می نشستم و خیره به انگشتان میرزا رحیم کمانچکش می نگریستم. پاورقی میرزا رحیم کمانچکش در جوانی صدای خوش داشت و جزء تعزیه خانهای دوره ناصری بود که در تعزیه تکیه دولت شبیه حضرت عباس می شد. متاسفانه عکس تنهای او به دست نیامد و در فصلهای مربوط به تعزیه تصویرش در میان سایر شبیه خانها دیده می شود. آن ویولون زن و این کمانچکش اولین مربیان موسیقی من بودند. اکنون که این داستان را می نویسم، اولی هنوز می نوازد ولی دومی به خواب ابد رفته است. ما هم می رویم ولی چه بهتر که در دل آیندگان یادبودهای شیرینی داشته باشیم. خب تا اینجا که صفحه 52 کتاب سرگذشت موسیقی ایران هست برای اپیزود اول و قسمت اول کافیه. ادامه سرگذشت روح الله خالقی و کتابش رو که درباره کمانچه و کمانچه نوازهای دوره قاجار صحبت میکنه در هفته بعد ادامه میدیم. پس تا اپیزود بعد، خداحافظ.